فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشالله تا تو عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و دعوتتون میکنم در این زمان شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید از رادیو گفتگو، که به طور همزمان از رادیو انقلاب هم میتونید این برنامه رو بشنوید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین رادیو انقلاب سلام و عصر بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. من دکتر مرضیه حاجی پور به اتفاق میهمانان ارجمندی که دعوت کردیم قرار امروز به موضوع تحلیل راهبردی حمله آمریکا به یمن و بحران آفرینی در دریای سرخ بپردازیم. پیش از اون دعوت میکنم که شنونده بخش کوتاهی باشید.
بامداد جمعه 22 دی ماه، آمریکایی‌ها با حمایت انگلیس برخلاف همه موازین بین‌المللی، مواضعی در یمن را مورد حمله هوایی و موشکی قرار دادند. این تجاوز که سرپوش بر شکست‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین است، هم تهدید امنیت و صلح جهانی است و هم گسترش دادن بحران جنگ غزه به سایر مناطق خاورمیانه است. این حمله هرگز از اراده یمنی‌ها برای دفاع از مردم فلسطین نخواهد کاست، بلکه با افزایش تنش‌ها در تنگه باب المندب و دریای سرخ، تجارت جهانی و کشتیرانی بین‌المللی را با مخاطره مهمی روبرو خواهد کرد. اگر یمنی‌ها تا الان هر کشتی به مقصد رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار می‌دادند و خواهند داد، اما با این اقدام آمریکا از این به بعد همه ظرفیت ناوبری آمریکا در دریای سرخ نیست در تیرس نیروی انصار الله خواهد بود و دریای سرخ به دریای خون تبدیل شود. بنابراین آمریکایی ها از خلیج فارس تا سرزمین های فلسطین و دریای سرخ در پی تنش آفرینی اند تا افکار عمومی جهان را از نسل‌کشی و جنایات جنگی صهیونیست ها در غزه منحرف نمایند. بر این اساس تحولات دریای سرخ و تهاجم اخیر آمریکا یک اقدام بحرانزا با آثار راهبردی است که برای اثرات آن باید به نظاره نشست. در این برنامه ضمن بررسی این تحولات به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا آمریکا به یمن حمله کرد و چگونه دریای سرخ به باتلاق دیگری برای آمریکا تبدیل خواهد شد.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله حلول ماه رجب رو هم به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. همطور که در بخش ابتدایی برنامه امروز هم دیدید، قرار هست به اتفاق میهمانان ارجمندی که ازشون دعوت کردیم به تحلیل راهبردی حمله آمریکا به یمن و بحران آفرینی در دریای سرخ بپردازیم. در استودیو میزبان جناب آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا هستیم. آقای دکتر ابراهیمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. دیگر مهمان ارجمندی که میزبانشون هستیم جناب آقای دکتر حسین فرج الله سیاه‌نوری، کارشناس سیاسی هستند. آقای دکتر سیاه‌نوری وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی پور و مهمان بسیار گرامیتون آقای دکتر ابراهیمی و جمع همه همکارای محترم و مخاطبان عزیز و فهیم برنامه خوب شما. من هم حلول ماه رجب، رجب المرجب رو و مخصوصا امروز ولادت آقا امام باقر علیه السلام رو به شما تبریک عرض می‌کنم و به همه مخاطبان و اعیاد پیش رو همچنین در خدمت شما.
خیلی متشکرم از جناب علی. ما هم متقابلا به شما و همچنین مهمان ارجمندم جناب آقای دکتر ابراهیمی تبریک میگیم. اگر موافق باشید با آقای دکتر ابراهیمی آغاز بکنیم. آقای دکتر ابراهیمی، از دلایل حمله آمریکا به دریای سرخ، اون هم حالا با یک بهانه حمایت از کشتیرانی شروع بکنیم. شما این دلایل رو برای ما و شنوندگانمون تبیین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم هست ابتدا یک مقدمه رو خدمتون عرض بکنیم، بعد وارد موضوع بشیم که برای شنوندگان عزیزمون فهم موضوع و تحلیل موضوع راحت‌تر باشه. ببینید، جمهوری اسلامی اگه بخوایم بگیم نه تنها محور مقاومت رو امروزه یا در گذشته ایجاد کرد، بلکه الان ما توی طوفان الاقصی شاهد این قصه هستیم که مقاومت از حالت یک تشکل به یک جریان دقیقاً ملت یا به ملت مقاوم تبدیل شده. خب نمونه شما توی غزه شاهد هستیم که حماس یک تشکل نیست، ملت هستن که دارن مقاومت میکنن در غزه. این یک دکته بعدی. خب همین موضوع رو ما برای انصارالله یمن شاهد هستیم که کل مردم یمن امروزه به یک ملت مقاوم تبدیل شدن، نه انصارالله فقط. آمریکا حمله میکنه، مردم به جای اینکه بیان علیه انصارالله موضع بگیرن و به اصطلاح حمله بکنن به انصارالله، نه تنها این اتفاق نمیفته که از انصارالله دفاع میکنن.
بله.
بالاتر ما شاهد هستیم جریاناتی که در گذشته، در 8 سال گذشته جنگ عربستان علیه یمن و ملت مظلوم یمن، امروز گروه هایی که وابسته به عربستان بودن رو هم شاهد هستیم که اینا میان و خودشون رو اعلام میکنن که ما در گذشته اشتباه کردیم. عبارت خیلی مهمه، در گذشته اشتباه کردیم و امروز در کنار انصار الله و علیه آمریکایی‌ها وارد جنگ میشیم. اینا تحولاتی که ما امروزه در به اصطلاح منطقه شاهد هستیم، در جریان در حقیقت حمله آمریکا به یمن شاهد هستیم. یه نکته دیگه هم که ما باید اینجا بهش اشاره بکنیم، شرایطی که امروزه اسرائیل باش مواجه هستش با شرایط گذشته بسیار متفاوت هستش. یعنی اتفاقات بعد از طوفان الاقصی و قبلش بخوام اسرائیل مقایسه بکنم بسیار متفاوت است. نکته بعدی که اینجا لازم هست ما بهش اشاره بکنیم که بگیم چرا آمریکایی‌ها در اینجا حضور پیدا میکنن و علت حضورشون چه هستش، اینی که ما باید بپذیریم و یا روشن هستش که اسرائیل به نیابت از آمریکا داره تو منطقه جنگ طلبی میکنه و جنگ افروزی میکنه. نکته دیگه که لازم هست بینن شنوندگان عزیز بهش توجه بکنن، جنگی که امروزه طوفان الاقصی و محور مقاومت علیه در حقیقت سلطه‌گران ایجاد کرده، جنگ نامتقارن هستش. تفاوت جنگ نامتقارن با جنگ کلاسیک در این هستش، در جنگ کلاسیک ما یک سره سازی داریم، یا پیروزی یا شکست، ولی در جنگ نامتقارن این گونه نیستش. طرف حمله کننده ممکنه به بخشی از اهدافش دست پیدا بکنه، ممکن به بخشی از اهداف دست پیدا نکنه.
بله.
کما اینکه ما در این چند روز گذشته با اینکه آقای دکتر اکبری سفیر محترم جمهوری اسلامی در سوریه، همه هم میدونن چیز علنی هستش، ایشون از عزیزانمون در سپاه قدس بودن، آمریکایی بهش پیام میدن و خواستار مذاکره میشن. چرا این مذاکره؟ یعنی که آن چرا که در میدان به دنبالش بودن نتونستن، به شکست خوردن و امروزه به دنبال این هستن بتونن از طریق در حقیقت دیپلماسی بهش برسن. نکته بعدی که با درش اشاره بکنیم، فاصله آمریکا با ما نزدیک به 12,000 کیلومتر. چرا آمریکا در اینجا حضور داره؟ آیا این منطقه مال ایران، یمن، سوریه، عراق و لبنان هست یا مال آمریکاییاست؟ اونی که در این منطقه موندنی ایران و یمن هستش. یادمون نره در گذشته اگه آمریکا فقط یه تشر به این کشورها میزد، همه قالب توی میکردن رفتن کنار. امروزه نه تنها با این تشر کنار نمیرن، نه تنها با لشکرکشی آمریکا شونه خالی نمیکنه. آمریکا اعلام کردم از روز دوم وارد جنگ شدم، میاد ائتلاف تشکیل بده که بتونه اون تشکلی که فکر میکنه تشکل هست، انصار الله یمن ولی غافل از این که با یک جریان مقاومت، با ملت مقاوم یمن روبرو هستش و در این قصه شکست میخوره. آمریکا برای اینکه بتواند منافع خودش رو، منافع اسرائیل رو در منطقه تامین بکنه، به دنبال تشکیل ائتلاف علیه یمن بود. یمنی ها چی گفتن؟ یمنی گفتن ما به دفاع از ملت مظلوم غزه، در اون نظریه که ما بحث عنوان امت ملت رو داریم، امت دولت رو داریم، برعکس غربی ها که دولت ملت رو داریم، ما اینجا امت دولت رو داریم. فلسطین جزئی از امت اسلامی هستش و لذا بر ما واجب است از این امت اسلامی، از این شهروندان امت اسلامی دفاع بکنیم و جانانه دفاع میکنن به حمایت از غزه. یمنی ها اعلام کردن هر کشتی که به مقصد اسرائیل، از مقصد اسرائیل باشه، ما در دفاع از ملت مظلوم فلسطین به اینا حمله خواهیم کرد. تا کی؟ تا زمانی که اسرائیلیا دست از حمله بردارن، محاصره غزه تمام بشه، دارو و تجهیزات به مردم مظلوم و مقاوم غزه برسه.
حتما شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من میخوام همین جای بحث شما برم سراغ آقای دکتر سیاه‌نوری اگر اجازه بفرمایید. آقای دکتر سیاه‌نوری، آقای دکتر ابراهیمی اشاره هم کردم به فشارهای جهانی که داره بر رژیم صهیونیستی میاد در ازای اون تجمعات و راهپیمایی‌های سراسری که داره تو کشورهای دیگه برگزار میشه. شما بفرمایید از نقش این در واقع تجمعات و راهپیمایی‌هایی که کمک میکنه به این که یک فشاری رو به رژیم صهیونیستی بیاره، و آیا این حمله‌ای که آمریکایی ها به یمن داشتن تلاش اونها برای این نبوده که بخوان که افکار عمومی رو منحرف بکنن از جنایت هایی که در غزه که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا درست میفرمایید. ببینید الان همین مطلبی که استاد مکرم فرمودن، دیگر مردم منتظری نیستن که دولت ها برای آنها بگوین چی کار بکنن. الان با این جریان طوفان الاقصا و جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و این نفرت جهانی که ایجاد شده، شما نگاه کنید حتی در خود کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه و انگلیس و پشتیبانان آمریکا، یک جریان اجتماعی بسیار قوی در تقبیح دولت خودشون برای پشتیبانی رژیم صهیونیستی و در رد رژیم صهیونیستی این تشکیلات و تشکل‌ها راه اندازی شده و الان ملت‌ها دارن به دولت‌ها میگویند شما باید چه کار بکنید. مطالبه‌گر امروز ملت‌ها هستن.
بله.
و این امت جهانی سیر خودش رو داره طی می‌کنه. در خصوص این که به اصطلاح دلایل و انگیزه هایی که حالا بخش دوم سوال سرکار عالی در خصوص حمله آمریکا به یمن، ببینید یک ظاهر داره که معمولا اینها سناریو سازی میکنن. یک سناریو بسیار ضعیف و نخنمایی رو آمریکا مطرح کرده، در عین اینکه اصلا در دعوای حاضر که علی ظاهر بین مثلا یمن با رژیم صهیونیستی هست و یمن اعلام کرده که همه کشتی‌ها میتونن برن بیان، تجاری هر چی که هست میتونن برن بیان، فقط اونهایی که میخواهند به رژیم صهیونیستی امکانات برسونن در صورتی میتونن این اتفاق بیفته که به مردم غزه هم امکانات رسیده بشه و به اونها هم کمک بشه. در غیر این صورت ما جلوی اینها رو میگیریم.
بله.
و اگر کسی بخواد پاسخ ما رو نده یا با ما مقابله کنه، ما اون رو میزنیم، که این کاری بوده که کرده. آمریکا اینجا میاد مداخله میکنه. ببینید آمریکا ربطی بهش نداره، ولی در همه جا خودش رو داخل میکنه،
پشتیبانی میکنه از رژیم.
بعضی از صداها الان هست حتی در حوزه داخلی کشورمون، بعضی از جناح سیاسی میگن خب چرا مثلا یمن آمریکا رو کشتیشو زده، پس برای اینم میتواند یمن رو بزنه. باید این رو توجه داشت که آمریکا به عنوان متخاصم ورود به صحنه میاد با تجاوز میکنه به حقوق مثلا و حاکمیت یمن، خب یمن هم در عوض میاد و مقابله میکنه. ظاهر حرکتی که آمریکا امروز در دریای سرخ انجام میده، ظاهرش این هستش که ما میخواییم امنیت کشتیرانی رو در دریای سرخ برقرار بکنیم، در صورتی که و به واقع از حالا به بعد دیگه اون امنیتی که در نظر داشتن حالا بیشتر مورد خطر قرار خواهد گرفت. آمریکا وارد شده، اگر اون موقع کشتی ها می رفتن و به اصطلاح گزینش می شدن رد می شدن، الان سختگیری ها بیشتر خواهد شد. لذا بهانش امنیت کشتیرانی هستش، ولی واقعیتش همونطور که شما خانم حاجی‌پور فرمودید، واقعیتش پوشش دادن به جنایات صهیونیست ها و فجایعی که داره در غزه اتفاق می افته، انحراف اذهان عمومی منطقه و جهان از جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی به پشتیبانی آمریکا و اذنابش رو میخواهد اینگونه از غزه به یک جنگ دیگری در منطقه بکشه که به اصطلاح اون ضمن که هم نمایش حفظ و بقای سلطه خودش رو و سیادت خودش رو در شرایط افول آمریکا، در شرایطی که آمریکا رو به افول می‌رود، می‌خواهد از این مرحله و از این ظرفیت برای نمایش سیادت خودش استفاده بکنه و بگه من هنوز هستم. از طرف دیگر می‌خواهد که رژیم صهیونیستی به راحتی بتونه فعالیت خودش رو انجام بده و این فشار و نفرت جهانی رو از روی رژیم صهیونیستی برداره.
بله، بار منفیش رو کمتر بکنه.
بله،
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. اشاره فرمودن آقای دکتر سیاه‌نوری به بحث حقوق بین الملل و اقدام ضد حقوق بین المللی که آمریکا انجام داده، با تجاوزی که انجام داده به حریم دریایی یمن و نقض حاکمیت کشور یمن کرده. در خصوص این توضیح بفرمایید و تبیین بکنید این اقدام تجاوزگرانه و نقض حاکمیت کشور یمن.
ببینید، همه مردم دنیا تقریبا امروزه به این موضوع به باور رسیدن که سازمان‌های بین‌المللی جز ابزاری در جهت تأمین منافع قدرت‌های بزرگ نیستند. آمریکا برای اینکه بتونه به کار خودش وجهه بین‌المللی بهش ببخشه، اومده همپیمانان خودش رو تو این قصه دخیل کرده و با گرفتن رأی اونها به دروغ که دنیا رو فریب بده برای اقدامات خودش مستمسک داشته باشه. ما از این دست رفتارهای آمریکا رو در گذشته هم شاهد بودیم. اگه خاطر شریف شنوندگان عزیز باشه، زمانی که آمریکا میخواست به عراق حمله بکنه در سال 2001 و 2003 اعلام کرد که صدام دارای سلاح‌های کشتار جمعی هستش. یک قطعنامه رو آقای بوش از طریق مجامع بین‌المللی علیه در حقیقت عراق میگیره و منتج میشه به این که بخواد به عراق حمله کنه. در اینجا هم این اقدام توسط آمریکا و برخی از در حقیقت همپیمانان آمریکا که به نوعی گوش به فرمان آمریکا هستن، کسانی که در گذشته مورد حمله آمریکا بودن، ژاپن ما در این قصه شاهد هستیم، آلمان رو شاهد هستیم، اینا کسانی بودن که قربانیان گذشته حملات آمریکایی بودن. آمریکا تصور میکنه که با استفاده از این ابزار میتونه دنیا رو فریب بده، ناامنی خودش رو ناامنی بین المللی جلب بده.
خب چطور میشه باش مقابله کرد؟ بالاخره یک روشیه که از سالهای قبل شما اشاره کردین، از سال 2000 داره این روش رو انجام میده. ما الان 2023
ببینید،
یعنی 23 ساله داره، حداقل 23 سالی که داره این روش رو انجام میده. چطور میشه باش مقابله کرد؟
یکی از کارهایی که میشه انجام داد حضور مردم و آزادی خواهان جهان هستش در اتفاقات دنیا. ما در این طوفان
مثل همین راهپیمایی هایی که در نمایت از مردم غزه انجام شه. من حالا خوب ببخشید میانی کلام شما هم هستش خدمت شنوندگان عزیز رادیو انقلاب و رادیو گفتگو عرض بکنم که همزمان با گفتگویی که داریم با شما دو بزرگوار انجام میدیم، در مونیخ آلمان هم مردم راهپیمایی رو در حمایت از مردم غزه شکل دادن و دارن تظاهرات میکنن و محکوم میکنن اقدامات رژیم صهیونیستی رو. بله میفرمایید.
ببینید، حضور مردم در صحنه میتونه دولت مردان رو تحت فشار قرار بده، به خصوص در ما قریب به 7000 مورد راهپیمایی در این ایام علیه اسرائیلیا به دفاع از مردم از اون غزه داشتیم.
که بزرگترینش هم تو همون لندن بود، تو آمریکا بود، یعنی بزرگترین هاش به نوعی در همین دوتا
بزرگترین راهپیمایی قبل از تو